دوستان ارجمند، همراهان گرامی، ساعت 5 بامداد و دعوت میکنیم که برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند رو با هم بشنویم.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود به شما هموطنان و فارسی زبانان. برنامه امروز رو به شما تقدیم می کنیم.
یک پنجره برای تماشای آسمان. پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
این بار به همراه شما عزیزان به هنر ایران باستان توجه خواهیم کرد و به سخنان و پژوهش‌هایی با این موضوع خواهیم پرداخت. این بار می‌خواهیم از نشست تخصصی نسبت زبان و تصویر در هنر ایران پیش از اسلام یاد کنیم و شنونده مباحثی در این زمینه باشیم. سخنان دکتر احمد پاکتچی، زبانشناس و دینشناس را با این موضوع خواهیم شنید.
یکی از مواردی که در بحث واسازی متن گفتاری در سطح تصویر میتونم روش تاکید بکنم، تقلیل مؤلفه های متن نوشتاری است به در واقع معدودی از مؤلفه ها. یعنی گاهی اوقات در متن نوشتاری ما با مؤلفه های متعدد مواجه هستیم، ولی موقعی که میخواد در دیالوگ با تصویر قرار بگیره، در قسمت تصویر ما میبینیم که اون متن پرداز مجبور بوده دست به انتخاب بزنه. بنابراین اون مؤلفه ای که براش مهمتر و محوری تر از بقیه بوده رو انتخاب کرده و بقیه رو نادیده گرفته. یکی از سکه هایی که از فرهاد چهارم باقی مونده شاید مثال خوبی برای چنین اتفاقی باشه. این متن سکه است، ملاحظه میکنید به نحو بسیار شلوغی پر از نوشته است. معمولا سکه های قدیم ما این مقدار نوشته ندارن. این مثل یک تخت سیاه همه جای این سکه نوشته، اما اون وسط سکه، در این قسمت پشت سکه منظورمه، ما شاه رو مشاهده میکنیم در حالی که بر روی تخت نشسته و یک بانوی در حالی است که داره یک تحفه رو به او تقدیم میکنه. متن نوشته شده بسیار مفصله. باسیلئوس، باسیلون، آرکادو، انرگتئو، اوتوکراتو، فیلورومانو، اپیفانیوس، فیللینوس. یه متن، البته به هر حال متاسفانه پادشاه هخامنشی از زبان یونانی خیلی خوششون میومده و غالبا نوشته های سکه های اونها به زبان یونانی است. من عمدن اینو خوندم، یعنی این سعی کرده با کلمات متعددی مجموعه ای از مفاهیم رو منتقل کنه. قسمت باسیلئون، باسیلئوس، باسیلون، یعنی شاه شاهان، همون شاهنشاه یا تعبیری که در متون فارسی باستان مکرر به کار برده می شده، پس داره در واقع همون کانسپت و همون مفهوم ایران باستان رو اجرا تکرار می کنه. در ادامه آرکادو انرگتئو به معنی در واقع پرتوان و پرنیرو، در واقع میخواد بر پرتوان بودن و پرنیرو بودن پادشاه تکیه بکن. اوتوکراتو، خودگردان، این پادشاه تحت حاکمیت هیچ پادشاه دیگری نیست، بلکه پادشاه مستقله، میخواد بر روی مستقل بودن اون پادشاه تاکید کنه. اینا جزو مفاهیم تعین یافته در متن نوشتاری هستن. فیل و رومان، روم دوسته، با روم دوسته این پادشاه، با روم دشمنی نداره. اپیفانیوس، این پادشاه بسیار نامدار و مشهوره. و فیللنوس که به معنای یونان دوسته. ببینید تمام اینا دونه دونه ارجاع میدن به مفاهیمی که از قبل مطرح بودن. یونان دوستی از دوره اوراد و اینها هم توی سکه های در واقع اشکانی مورد تاکید قرار میگرفت، اما روم دوستی تازه است. یعنی در بین تمام این مفاهیمی که در قالب واژه ها بیان شده، اون اتفاقی که تازه داره میفته و توی پادشاهان قبلی اتفاق نیفتاده بوده، دوستی با رومه که این پادشاه میخواد بر روی اون تأکید بکنه. و اون بانویی که آمده در حضور پادشاه و داره هدیه‌ای رو به او تقدیم میکنه، نماد رومه. به این ترتیب در بین تمام این واژه هایی که هر کدوم در متن نوشتاری این سکه به دنبال حمل یک مفهومی از مفاهیم سیاسی ایران باستان بودن، یکی از اونها انتخاب شده و در سطح تصویری تونسته به عنوان یک مؤلفه بازتاب پیدا کنه و در واقع واسازی بشه، در حالی که از بقیه به کلی صرف نظر شد. ملاحظه میکنیم در حالی که در کنار این ما با یک متن نوشتاری مواجه هستیم، در این متن نوشتاری در واقع مطلب به همین سادگی نوشته شده: منم داریوش شاه، هم به سه زبان. مجدداً برای اینکه این متن گفتاری بتونه در قالب تصویر بازنمایی بشه، چاره ای نبوده جز اینکه این واسازی بشه به عوامل مختلفی، مثل به خدمت گرفتن ابزار، مثل عرابه، مثل تیر و کمان، به خدمت گرفتن انسانها، مثل دو نفر ماموری که پشت پادشاه هستن، برای به خاک رساندن دشمن، مثل اون دشمنی که نقشه بر زمین شده بود در تصویر، یاری اهورامزدا به دلیل وجود نماد فروهر در بالای تصویر، حمله به دست و چشم دشمن به دلیل اینکه یکی از تیرهای داریوش به چشم شیر مقابل اصابت کرده، یکی از تیرها به دست او اصابت کرده، حرکت و پویایی در پادشاهی، چون پادشاه در حال راندن عرابه است، در حال حرکت، خدمتشون، محوریت عرابه در پیروزی. همه کسانی که درباره ایران باستان مطالعه میکنن میدونن که عرابه های ایرانی یکی از عوامل موفقیت ایرانی ها در فتوحات خودشون بوده و نخل به عنوان نماد سرزمین های غربی ایران. اینها مؤلفه هایی هستن که در سطح تصویری حضور دارن، ولی در سطح گفتاری ما به هیچ وجه با چنین ریزکاری هایی مواجه نیستیم و فقط منم داریوش شاه، یعنی مفهوم شاه هست که در اونجا در واقع مورد تاکید قرار گرفته. تنها در ترجمه بابلی کلمه بزرگ هم به عبارت اضافه شد. تمام نمونه هایی که امروز اینجا فرصت کردم بهشون بپردازم، سعی کردم نمونه های ساده رو انتخاب بکنم، چون در برخی از نمونه ها ما با پدیده های خیلی پیچیده تری مواجه هستیم. مثلا فرض کنید که در نقش برجسته ایلامی هانه، ملاحظه میکنید اینها همشون نوشتن، نوشته هایی هستن به زبان ایلامی در ترکیب با مجموعه ای از عناصر تصویری. این که این عناصر تصویری درشون مباحث مربوط به اندازه و سایز، کجا قرار گرفتن و توپولوژی تصویر، نسبت‌های اونها از حیث ارتفاع و مجموعی از عوامل دیگر، مسئله دوخته شدن نگاه‌ها و موارد دیگه، تمام اینها میتونه از نظر در واقع تحلیلی مورد بررسی قرار بگیرند. اینها وارد مرحله پیچیده‌تری میشن که من فقط خواستم با یک نمونه توجه دوستان رو به امکان مطالعات بعدی فراهم بکنم. در مجموع اگه بخوام باز برگردم به سوال اصلی عرایض امروز و بگم که با این نمونه ها بنده به دنبال گفتن چه مطلبی بودم، میخواستم بگم که در دیالوگ بین سطح نوشتاری و سطح تصویری در یادمان هایی که از ایران باستان برای ما باقی مونده، سطح تصویری همیشه به همون اندازه که قادره ارتباط خودمانی تری با مخاطب برقرار کنه، به همون اندازه مفاهیم به صورت باز و دیکانستراکت شده در اختیار مخاطب قرار میگیرن، در حالی که متون نوشتاری که مخاطبش افراد الیت و تحصیل کرده جامعه بودند، خیلی از مردم جامعه اصلا قادر به خوندن این نوشته ها نبودند، اینها دقیقا مفاهیم در واقع کانستراکت شده و ساخت یافته در فرهنگ رو با خودشون حمل می‌کردند و به نظر می‌رسه اگر ما بخوایم از این یادمان‌ها تحلیل درستی داشته باشیم، باید به این نقطه توجه داشته باشیم که اینها از دو سطح تصویری و نوشتاری برای دو نوع دیالوگ و دو نوع گفتگو با مخاطب استفاده می‌کردند. یه اصطلاحی مشترکاً هم بین نشانشناسا هست، هم بین متخصصین علوم ارتباطات، به تعبیری به کار برده میشه تحت عنوان پیام‌های سرد و پیام‌های گرم. اون داستان پیام سرد و پیام گرم فکر میکنم یه مقداری این به ظاهر تناقض نما رو بتونه در واقع حل کنه. ماجرا دقیقا به اینجا برمیگرده که ما گاهی اوقات از تراکم نشانه های خیلی بالایی استفاده میکنیم، یعنی انواع نشانه ها رو کنار همدیگه میچینیم و سرمایه گذاری خیلی زیادی میکنیم تا بتونیم یک پیام معین رو به مخاطب منتقل کنیم و گاهی به عکس خیلی کمینه رفتار میکنیم و با اطلاعات حداقلی این کار رو انجام میده. دقیقاً در قسمت مقابل قضیه وقتی میخواد این با یه مخاطبی ارتباط برقرار کنه، اون مخاطبی که حجم زیادی از اطلاعات در اختیارش قرار داده میشه، بخش مهمی از بار فهمیدن از دوشش برداشته میشه، یعنی اون عملاً خیلی از مطالب آماده فهمیدن در اختیار او قرار داده میشه و به عکس اونجایی که ما با پیام خیلی در واقع رمزگذاری شده و خیلی کوتاهی سر کار داریم، او باید بره مقدار زیادی فکر کنه تا متوجه اون مسئله بشه. ببینید، من یاد یه سریالی افتادم اوائل انقلاب تلویزیون پخش میکرد به نام مسئله آباد. دقیقا شما اینجا میتونید ببینید یک ماجرایی رو که میشد با یک جمله به مخاطب انتقال داد و مخاطب باید بره سعی کنه پیام راستین در بیاره بیرون، شما این رو تبدیل میکنید به یک نمایش 45 دقیقی و هیچ نکته فروگذار باقی نمیمونه که اون فرد مجبور باشه بره فکر کنه و سعی بکنه اون رو خودش بفهمه. در واقع ما در سطح نوشتاری با پیام سرد مواجه هستیم، با پیام مواجهیم که مطالب بسیار در واقع بسته‌بندی شده و به صورت کمینه در اختیار مخاطب قرار میگیره و مخاطب باید خیلی در واقع اهل فکر باشه که بتونه اون پیام‌های مفصل رو از اون عبارت مختصر در بیاره بیرون. خیلی جا داره بیام واقعا در این مورد صحبت بکنم که در این عبارت منم ایکس چه رمزی نهفته است که همه پادشاهان هخامنشی اصرار دارن از این استفاده بکنن، این در فرهنگ ایران باستان چه نقش تعیین کننده‌ای داشته که اینا تمام اقتدار پادشاهی خودشون رو با منم میرسوندن و تا امروز هم ما تعبیر منم منم زدن رو توی زبان فارسی داریم و ازش استفاده میکنیم. یک نمونه از یک پیام به شدت فشرده و کمینه است در مقایسه با تصویرهایی که افراد قادر بودن، اون نمادها دیگه نماد فروهر شناخته شده بود، نماد عقاب شناخته شده بود و میتونستن اون برداشت لازم رو ازش داشته باشن.
سخنان دکتر علیرضا اسماعیل پور، پژوهشگر فرهنگ و زبانهای باستانی را با موضوع نسبت زبان و تصویر در هنر ایران پیش از اسلام می‌شنوید.
تصویر مشروح جالب دیگری نیز در زام یادگشت آمده که به وصف لحظه مرگ یکی دیگر از همالان گرشاس می‌پردازد. این دشمن قریب دیوی شکست ناپذیر است به نام اسناویز که قصد آشفتن هر دو جهان را دارد. سرانجام وی در پایان بند 46 چنین نقل شده است: گرشاس به دلیر او را بکشت، رشته حیاتش از هم گسیخت، طغیان قدرتش از هم گسیخت. این تصویر صرفاً بیان یک موقعیت است، اما نمیتوان آن را ذیل تصاویر موجز قرار داد، زیرا آنچه وصف میشود نه مفهومی انتزاعی است و نه پدیده‌ای محسوس، بلکه یک رخداد است. چنان که میبینیم صور خیال این بار در خدمت تعبیری روایی قرار گرفتند، تشبیه بلیغ رشته حیات و همانندسازی تلویحی طغیان سرکوب شده به ریسمانی از هم گسیخته. در ادبیات دوره میانه نیز میتوان نمونه های بررسی از تصاویر مشروح را بازیافت. البته در این دوره نیز با قلت متون روایی روبرویم، اما همین چند متن موجود نیز حاوی تصاویر تأمل برانگیزی هستند. یکی از نمونه های شگفت سبک روایی فوق، یعنی جملات کوتاه و مکرر، در متن ناقص داستان رستم و دیوان آمده است. متنی حماسی به زبان سغدی که بیشک پاره‌ای از داستانی مفصل تر بوده. متاسفانه تنها بخش کوچکی از این داستان بر جای مانده، اما همین مختصر سرشار از تصاویر غریب حماسی است. جملات این داستان کوتاه و بدون حرف عطف است، سبکی که در تمام ادبیات سغدی نیز بی‌نظیر می‌نماید، چرا که حرف عطف از جمله رتی در زبان سغدی در آغاز جملات متون سغدی بسیار پرکاربرد است. رستم پس از شکست دادن دیوان از نبرد باز می‌گردد. رستم با نیکنامی بزرگ بازگشت، به چراگاهی نیکو رفت، ایستاد، زین برگرفت، اسب در سبزه رها کرد، خود آرامید، غذایی خورد، سیر شد، بستری گسترد، بران دراز کشید، به خواب رفت. دومی نبرد رستم با دیوان مهاجم نیز به همین سبک روایت شده. آنگاه آمد رخش تیز هوش، رستم بیدار کرد، رستم از خواب برخاست، در حال پوست پلنگ پوشید، ترکشتان بربست، بر رخش سوار شد، سوی دیوان شتافت. ظاهرا این سبک در چرخه روایات حماسی ایرانی رفته رفته تکمیل شده، چنان که کمال قایی آن را در تصاویر سخت زنده شاهنامه میابیم، با این تفاوت که حرف عطف در زبان شعری شاهنامه نقش بررسی دارد. به ادبیات پهلوی بازگردیم. تنها متن کامل دوره میانه که ظاهرا بازگوینده داستانی حماسی است، رساله پرآوازه یادگار زریران است. یکی از تصاویر آشنای این متن عبارتی است که در شرح حمله زریر به لشکر خیونان آمده: سپاه بد تهمتن زریر دلاور، کارزار چنان دلیرانه کند، همچون ایزد آذر که در نیستان افتد و باد نیز یارش بود، شمشیر که فراز زند ده خیون، و چون آن را باز تابد دهی دیگر کشد، گرسنه و تشنه کشود خون خیون بیند شاد و خرسند باشد. تصویر معنوس آتش در نیزار که بعدها در ادب فارسی رواجی تمام یافت، با تصویر کم نظیر رفت و آمد شمشیر در هم آمیخته و نبردی بیامان را مجسم ساخته است. اینکه دیدن خون تشنگی پهلوان را فرو می نشاند خود از تصاویر نادری است که حتی در متون حماسی نیز نمونه های چندانی ندارد. چون که آمد تصاویر مشروح محدود به متون روایی نیستند. این نوع از تصاویر ادبی گذشته از نقل در شرح موقعیت های گوناگون نیز سخت به کار می آیند. برای پرهیز از اطاله کلام تنها یک نمونه از این کاربرد را که برگرفته از ادبیات مانوی است ذکر می‌کنیم. این متن منظوم به زبان پهلوی اشکانی سروده شده و مرثیه مارزکو نام دارد. گویا پیروان این رهبر دینی مانوی در سوگ از دست رفتن پیشوای خود این متن را خلق کرده‌اند. اینک فرازهایی از این سوگ سروده: ای دریای زنده که خشک شدی، رودها از چمیدن باز ماندند و دیگر نتازند، ای کوه سرسبز که میش‌ها در تو می‌چریدند، شیر بره ها خشکید، میش ها به زاری می نالند، ای پدر توانا که فرزندانت بسیار رنج بردند، همه فرزندان یتیم شدند. چنان که می بینیم در فقرات یاد شده از این سرود با استعاراتی دوگانه روبرویم، یعنی تعابیری که از یک سو پیشوای فقید را وصف می کند و از سوی دیگر وصفی متناسب با اوصاف او برای پیروانش می آورد: دریای خشکیده و رودهای بی مقصد، کوه خرم ناپیدا و رمه گریان، پدری از دست رفته و فرزندانی یتیم. بنابر آنچه تا کنون آمد میتوان رؤوس مطالب را چنین خلاصه کرد: تصاویر موجز عبارتند از تصاویری که برای تبیین شاعرانه یک مفهوم معین به کار میروند، اغلب بدون فعل و فاقد حرکتند و هم به لحاظ اختصار و هم از نظر ایستایی به عکس یا تصویری ثابت شبیهند. تصاویر مشروح بیشتر در نقل یک رویداد یا تجسم یک موقعیت کاربرد دارند، معمولا دارای عنصر حرکت و افعال پیاپی‌اند و هم از نظر شرح و بسط مطلب و هم به لحاظ پویایی و تحرک بیشتر به فیلم یا پویانمایی شباهت دارند. البته این دسته‌بندی تفکیکی است کلی و صرفا برای نظم دادن به صور خیال متنوع ادبیات ایران پیش از اسلام پیشنهاد شده است. امیدوارم مطالبی که در این گفتار ارائه شد سودی هرچند اندک برای مخاطبان داشته باشد. مدعی نیستم که در این مختصر توانستم به پرسش‌های بنیادینی پاسخ دهم که در بحث حاضر مطرح است، اما گاه صرف طرح پرسش نیز خالی از سودمندی نیست. بنابراین با نقل یکی از رازآمیزترین تعابیر گاهان که در بند دهم یسن 43 آمده سخن خود را پایان می‌دهم. بنمای به من راستی را که آن را فرا می‌خوانم، همراه با درستندیشی بدان رسیدم. چیزی را از ما بپرس که آن را از تو پرسیده ایم، زیرا آنچه تو پرسیده ای پرسیدن نیرومندان است و بدین سان آن کس که قادر است تو را توانا و نیرومند خواهد ساخت. اوستا کتاب خیلی متنوعی است که در طول تاریخ خودش چندین بار جمع‌آوری شده و قطعات دیگری بهش اضافه شده که در ادوار قبلی درش نبوده. یعنی بلاهایی به سر کتاب می اومد، پراکنده می شد، عده زیادی خیلیشو حفظ بودن و بخشش مکتوب بود، دوباره جمع می شد، یه سری بهش اضافه می شد و ادامه پیدا می کرد. روی کرده زردشتیان در بیشتر ادوار تاریخشون این بوده که کتاب اوستا باید همه چیز رو در بر بگیره، چون که اگه به کتاب‌های فقهیشون رجوع کنید درباره هر موضوعی میخواد نظر بده فقیه، حالا چه استفتایی ازش شده باشه چه نشده باشه، با عبارت در دین گویت شروع میکنه و منظورشون از دین کتاب اوستاست. بنابراین طبیعی است که ما یک سری روایات حماسی داشتیم، روایات حماسی پیش زردشتی قبل از ظهور زردشت که بسیار نزدیک بود به روایات حماسی هندی. یعنی این دو قوم برادر در واقع در اصل یک مجموعه روایات هندو ایرانی وجود داشته که هر کدوم اینها بعد از تفکیک روایت خودشون رو از اون ارائه دادند. موبدان در بعد از اینکه شکل گرفت طبقه روحانیت زردشتی، اینها اومدن تمام روایات پیشینی رو داخل کتاب جذب کنند و به اونها رنگ زردشتی بدن و وارد کتاب بکنند. اون عبارتی که من به کار بردم درباره روایات حماسی ایرانی بود، یعنی بوتیقای روایات حماسی ایرانی که در دوره میانه، یعنی از مرگ اسکندر مقدونی تا زمان یعقوب لیث صفار در دوره اسلامی که زبان فارسی رو رسمی کرد، میشه دوره میانه. در دوره میانه ما یه تعداد اندکی متون شبه حماسی داریم، یادگار زری رو، حالا تا حدی کارنامه اردشیر رو، چند تا دیگه در بین متون پهلوی صرفا شبه حماسی هن، با رستم و سهراب قابل مقایسه نیستن. در دوره نو، یعنی در دوره اسلامی تا امروز، نمونه های خوبی برای حماسه داریم که یک نمونه جهانی شاهنامه است، اما در دوره باستان حتما داشتیم چون نشانه هاش موجوده، ولی چیزی ازش باقی نمونده چون به صورت مختصر جذب شده در اوستا. اینطوری میتونم حرفم رو تموم کنم که وقتی که ما حماسه های تمام اقوام هندو اروپایی رو، حالا من میگم حماسه چون من بیشتر روی این قضیه کار کردم، اینا رو کنار هم قرار بدیم و دیگر انواع ادبیشون رو، البته از بین اینها یک سری شباهت هایی به وجود میاد که نشون میده که ما حتی در زمانی که قوم هندو اروپایی در کنار یک دیگر زندگی میکردیم، یعنی در 6000 سال پیش، هم احتمالاً بوتیقایی داشتیم برای روایات حماسی. یعنی نکاتی هست که در مهابهارت هست، در ایلیاد هست، در ادا هست، در شاهنامه هست، در گرشاسنامه اسدی توسی حتی اونجا هست، نمیدونم در روایات استارکازروس هست، در نروژ، در روایات کوکولین هست، در ایرلند، هر جا میرید میبینید اینا هست، در حالی که این اقوام با هم اینقدر رابطه نزدیک نداشتن که بخوان از هم ارث گرفته باشن، بلکه از یک سرچشمه مشترک بهشون رسیده. بر این اساس من عبارت بوتیقا رو به کار بردم.
این مراسم در پژوهشکده هنر برگزار شده بود. سپاسگزاریم و بدرود. Thank you.
کلید کنه چرخی توی قفل سینمه دار، یه دل شکسته افتاد زیر دست و پای زبا، دلم و نظر تو کردم که هنوزم دل گرونم، چی میشد مثل کبوتر زیر ایوونت بمونم، پای حوز نقره پوشت رو به گل دسته ها نشستم، دلم و به غفلای پنجره فولاده تو بستم. سر گلای کردن نه دل شکوه شنیدن، نه امید دل سپردن، نه توان دل بریدن. یک کلید کنه چرخی توی قفل سینمه، یه دل شکسته افتاد زیر دست و پای زبا، دلم و نظر تو کردم که هنوزم دل گرونم، چی میشد مثل کبوتر زیر ایوونت بمونم، یه حوز نقره پوشت رو به گل دسته ها نشستم، دلم و به غفلای پنجره فولاده تو بستم.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد.